سرخطی خبرها. در اوکراین قریب 2000 شهروند تاجیکستان ماندند. 50% نقشه دعوت به خدمت حربی اجرا شده است. نارسایی برق و آب مقامات تصدیق کردند که در تاجیکستان لیمیت هست. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 13 اکتبر است. مقامات از شهروندان تاجیکستان در اوکراین خواستند که طلبات وضع حربی را در آن کشور رعایت کنند و اگر امکان هست قلمرو اوکراین را ترک کنند. در عین زمان از شهروندان دیگر طلب شده است که از رفتن به اوکراین خودداری ورزند. سفارت تاجیکستان در کیف روز 11 اکتبر تصمیم را به شدت گرفتنی حمله ها به انفراستراکچرهای مهم در سراسر اوکراین و تهدید به امنیت شخصی نامید. دولت علی نظریزاده سفیر تاجیکستان در اوکراین میگوید دو روز ضربه های هوایی به کیف زیاد بود، اما حالا وضع آرام است. او روز 12 اکتبر در صحبت تلفنی گفت در اوکراین قریب 2000 شهروندان تاجیکستان ماندند. سفیر گفت قسمی از شهروندان تاجیکستان در منطقه های جنگی بودند و برآمده رفتند، یک قسمی دیگرشان به منطقه های غربی کوچیدند. حالا هم شهروندان ما در اوکراین هستند و در ساحه های گوناگون کار میکنند، صاحب کاران هستند، بعضی از شهروندان ما در بخش کشاورزی نیز کار میکنند، افزود سفیر. با گفته دولت علی نظریزاده قریب 100 دانشجو را به تاجیکستان برگرداندند و حالا یگان دانشجوی در کیف نمانده است. دو روز پیش روسیه با کیف و منطقه های دیگری اوکراین ضربه های سختی هوایی زد و کمش 19 کس کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید در دوام 10 روز دعوت تیرماهی به خدمت در ارتش نقشه بیش از 50% اجرا شده است. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت در این مدت ناحیه های نوراباد، رشت، تاجیک‌آباد، سنگوار و لخش و شهر حصار از انجام دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حتمی حربی گزارش داده، اجرای نقشه در شهر و ناحیه های تابع جمهوری تا امروز به 62% برابر شده است. به اطلاع این وزارت سفربری جوانان به صف قوه های مسلح در سال بیش از 38%، ختلون 51%، نواحی تابع مرکز 68% و شهر دوشنبه 48% اجرا گردیده است. در تاجیکستان در دو موسم بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات تماسولا گزارش میدهند که اکثر جوانان اختیاری به ارتش رفتند، ولی شکایت ها از ابلاوه کم نمیشود. مسئولین شرکت برق تاجیک پس از دو هفته شکایت ساکنان تصدیق کردند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خودشان بلکه ضرورت دانستند. آنها روز 12 اکتبر در اعلامیه گفتند هرچند آب انباری نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمالی تا بهار نرسیدن ذخیره های آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نارسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده است. ساکنان منطقه های گوناگون تاجیکستان از آخر ماه سپتامبر شکایت دارند که انتقال نیروی برق به خانه هایشان محدود شده است. مقام ما در این مدت لیمیت برق را تصدیق نکرده، تنها گفته بودند که با تعمیر زیر ایستگاه ها و خط انتقال نیروی برق مشغولند. دلیلی که شرکت برق تاجیک روز 12 اکتبر تکرار کرده، مردم به آن باور ندارند. برق تاجیک به طور روشن شرح نداده است که محدودیت نیروی برق از کی آغاز شد و کی پایان خواهد یافت، ولی از ساکنان دعوت کرده است برق را صرف کارانه استفاده کنند تا در زمستان شبانه روزی با برق تامین شوند. تامین اهالی با برق یکی از مشکل های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. گروهی از دانشجویان ازبکستانی در ولایت کورسک روسیه توسط شبکه های اجتماعی از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف خواستند که آنها را به دانشگاه های ازبکستان انتقال دهد. با گفته آنها از سبب آنکه ولایت کورسک روسیه با شهری سومی اوکراین هم مرز است، تاثیر عملیات مخصوص در منطقه نیز احساس می شود که دانشجویان تحصیل می کنند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان گفت که بعد این مراجعت به ولایت کورسک روسیه دیپلمات های ازبکستانی رفته و وضع دانشجویان خواهند آموخت. پرویز ارزوقلی یک جوان تاجیک در گوشه و کنار دوشنبه ساکنان را به تماشای کیهان دعوت میکند. او در رشته انرژتیکا تحصیل میکند، اما از شغلش دست نکشید. با کمک پدر و مادر یک تلسکوپ خرید و رایگان به ساکنان سیاره ها را نشان داده درباره آنها معلومات میدهد. گزارش شعلای عبدالله را همراه میبینیم.
شغل پرویز دقت اطرافیان را جلب میکند. او با تلسکوپ خواهشمندان را به تماشای ستاره و سیاره ها میبرد.
کشورهای خارجی در اروپا و دیگر دولت ها با مانند تراتوار نه استرونومی میگن، یعنی که استرونومی کوچکی هم میگن، یعنی که استرو اکسکورسی هم میگن که اونها تلسکوپ های خود را به کوچه ها برآورده، یعنی که استرونوم ها و استرونوم تلسکوپ خود را به کوچه برآورده، آدمان آدمان گذشته صدر برای تماشای کیهان و ابیکت های کیهانی جلب میکنند و با آنها با تلسکوپ خود رایگان با آنها نشان می دهند. فکر کردم که برای چی در تاجیکستان همچنین و اصر اکسکورسی و تراتورن استرونومی گذارنده نشد. با این کارمان حالا تا چی کردن محدود شده نیست و این کارمان را دوام میدیم در تاجیکستان و آنها هم این ساحه را پیش میبریم و سیتر میکنیم.
پرویز سیاره ها را رایگان به راهگذرها نشان و دربارهشان معلومات می دهد. می گوید این کارو از دل بستگی به کیهان میکند، نه برای درآمد.
وقتی که تولد شدم، برای اینکه از خردی این به آسمان نگاه میکردم، میخواستم دونم که ستاره ها، سیاره ها، افتاب، ماه چی هست، اونها چگونه پیدا شدند، یا اینکه چی طور پیدا شدند، آینده چی میشن، همین رو دونستم میخواستم. این مجبور کرد که اینکه تکان داد که علمی استرونومی با علمی استرونومی شاخ پیدا کنم و این رخ خودآمیزی کنم.
با گفته پرویز، بعضی از ساکنان درباره ستاره و سیاره ها می دانند، از علم نجوم آگاهی دارند، اما بعضی دیگر آن را به خرافات آمیخته می کنند. برداشت ساکنان پس از تماشای سیاره ها گوناگون است.
ما دیدم دیدیم ساتورن یکم بردیم خیلی
زیاده. نداشتم که در شهر ما همه خیلی زیاده است، با موزی دیده خیرات موندم.
پرویز در رشته انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان می خواند. او باور ندارد که با علم ستاره شناسی و یا استرونومی تواند در آینده خود را تامین کند. با وجود این، پرویز از آینده خود خوشبین است. او میخواهد که با این کار جهان بینی مردم به خصوص جوانان را وسیع کند. در شبکه های اجتماعی نوارهای دویر به کیهان و کائنات را میگذارد.
و می خواهیم با این کارهای ما رو همون شوق جوانان را بسیار تر به این علم و به این ساحه جلب کنیم که در آینده جوانان ها بعد ختم مکتب میانه این ساحه را انتخاب کنند، با این ساحه پیش روند و این ساحه را در تاجیکستان بلند بردارند.
در تاجیکستان در عهد شوروی علم استرونومی رشد زیاد کرد و هنوز هم رصدخانه های پیشرفته وجود دارد. ولی میل جوانان به این علم دقیق ولی برای تمام انسانیت جالب در کشور سالهای اخیر کم شده است. پرویز باور دارد که این کاری او به ترغیب علم و فناوری ها کمک خواهد کرد.
تقریبا 6000 طالب علم تاجیک در 9 ماه امسال در المپیاده های بین المللی شرکت ورزیده، بیش از 1500 مدال به دست آوردند که از آن 259 مدال طلا و 593 مدال نقره بوده است. وزارت معارف خبر داده است که تعداد خوانندگانی که در آزمون‌های فنی خارج از کشور شرکت داشتند نسبت به سال گذشته قریب 1000 نفر افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 13 اکتبر را فرا می گیرد.
سیزدهم اکتبر سال 2015 پلیس سنکت پیتربورگ با بهانه نقض قانون مهاجرت شهروندان تاجیکستان همسران رستم نظرف، زرینه یونوسوا و پسر 5 ماهه اشان عمرعلی نظرف را بازداشت کردند. پلیس روسیه طفل 5 ماهه را از دست مادر جدا کرده دوام ساعت های دراز به گریه و ناله کودک و مادر نگاه نکرد. طفل تاجیک شب درگذشت. پلیس گفت کودک بیمار بود است، ولی والدینش گفتند یگانه فرزند جوان مرگشان هیچ دردی نداشت. مرگ کودک در اداره پلیس محکومیت بسیاری ها را در داخل و خارج روسیه به بار آورد، ولی هیچ نفری جزا نگرفت. ماه اکتبر سال 2019 بانک ملی تاجیکستان در یک تحقیق معلوم کرد که 70% اویله ها در تاجیکستان با پول های فرستاده نزدیکانشان زندگی میکنند. سال 1 میلیون ساکن تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه میرود و مبلغ فرستاده آنها نزدیک به 2 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. یک پرسش پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی بانک ملی تاجیکستان معلوم کرد که نصف پول فرستاده نزدیکانشان را اویله ها برای خرید غذا یا ساختمان منزل، 11% برای توی و عروسی و درصد ناچیزش برای رشد و صاحبکاری صرف می شود. 13 اکتبر با قرار سازمان ملل متحد روز کاهش خطرهای آفتهای طبیعی می باشد. тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ мисли зилзилаву обхезӣ ва биёбоншавии замин мебошад. аз соли 1992 то 2020 обхезиву селу заминларза ва лағжиши хок ба 7 миллион нафар осеб ва ба иқтисоди кишвар тақрибан 2 миллиард доллар зарар расонидааст.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی را تماشا کردید. مطلب های از این بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی ozodi.org پیگیری کنید. تا برنامه بعدی خیر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.ozodi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاده هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مرافع دادگاهی روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه شروع شد ولی به حضور پیوندان. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت حتی پسر کلونیش را به محاکمه راه ندادند، مقامات در این باره هیچ شرحی نمیدهند. وکیل مدافع درباره آغاز مرافع ما را آگاه کرده بود، شناسنامه ها را گرفته آمدیم ولی اجازت ندادند که به درون درایم، گفت یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود. عبدالستار پیر محمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افرادگرای گمانبر است. به او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکنند. نزدیکانش میگن و زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده اما در اصل خود را بیگناه میشمارد. در نیم سال آخر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفر آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7 و نیم سال زندان محکوم شده، دادستان به دلیر امام علی 10 و نیم سال زندان طلب کرده است. در همین حال عیب دار کننده دولتی به دلیر امام علی روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت شده تاجیک بیش از 10 سال زندان طلب کرد. هنوز معلوم نیست دلیر امام علی به طلب دادستان چی واکنش کرده. در نظر است در مرافع آینده این روزنامه‌نگار سخن آخرین خود را ابراز کند. دلیر امام علی با صاحبکاری غیرقانونی، رسانیدن خبر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر است. دلیر امام علی در بازپرسی‌ها اتهامی صاحبکاری غیرقانونی را قبول کرده ولی همکاری را با سازمان‌های ممنوع نپذیرفته است. کرملین خبر داد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 13 اکتبر در قزاقستان با همتای ترکش رجب طیب اردوغان ملاقات کرد اما جنگ در اوکراین بررسی نشد. پیش از ملاقات اردوغان در یک نشست منطقه‌ای در آستانه اشاره کرد که آماده میانروی برای حل نزاع هست و دیپلماتی را شانس قطع خونریزی دانست. خبرگزاری رسمی ریا نوستی از قبل سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف گفت موضوع سازش روسیه و اوکراین بررسی نشده است. رئیس جمهوری ترکیه در این باره ابراز نظر نکرد. ترکیه عضو ناتو است اما از پیوستن به تحریم های غرب علیه روسیه خودداری کرد و روابط خوب را با کیف و هم با مسکو نگاه داشت. دو دفعه مذاکرات صلح مسکو و کیف را میزبانی کرد. ملاقات آخر جانب ها ماه مارس امسال برگزار شد ولی حاصل نداد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 13 اکتبر در نشست آنلاین با اعضای اسامبلی پارلمان اروپا بار دیگر گفت که با پوتین هیچ گونه مذاکره نمی شود. دادگاه ولایت الماتای قزاقستان خبرنگار و صاحب صحیفه ندیدی در شبکه یوتیوب دومن محمد کریم را 15 شبانه روز حبس کرد. خبرنگار در نقض بند ویران کردن قانونگذاری قزاقستان درباره ترتیب تشکیل و برگزاری جماعت‌های آسایشته عیب‌دار دانسته شد. محمد کریم گفت از حکم دادگاه راضی نیستند و به زینه بالایی شکایت می‌برند. دومن محمد کریم حادثه‌های ماه ینور قزاقستان و رفت مرافعه‌های گمانبران این حوادث را در شبکه یوتیوب فعالانه بازتاب می‌کرد. پشت در دفتر رادیوی آزادی در شهر بیشکک قرغزستان گرد همایی برگزار شد. اعتراضگران بستن این رسانه را طلب دارند. گرد همامدگان میگویند این رسانه از خارج سرمایه گذاری می شود و به همین دلیل باید بسته شود. تجمعگران در دست شعارهای ضد رادیوی آزادی را داشتند. سخنگوی گرد همایی که خود را الیمبک اسرائیلوف نامید در صحبت با خبرنگاران گفت در قرغزستان باید تنها رسانه دولتی و یا رسانه‌ها با سراغ کگ کار کنند. همچنین شرکت داران گردهمایی ضد رسانه‌های دیگری قرقیزستان از جمله کلوب و کاکتوس میدیا شعار دادند. شرکت داران طلب کردند که قانون درباره اجنتای خارجی قبول شود. کارمندان پلیس گردی همایی را نظارت کردند. پیشتر از این وکیل پارلمان قرقیزستان ژنربیگ اکایف از رسانه‌های مستقلان کشور حمایت و سیاستمداران و حکومت داران دعوت کرد که به کار روزنامه‌نگاران و بلاگران دخالت نکنند. مقامات اوکراین گفتند که نیروهای روسیه روز 13 اکتبر به زیاد از 40 شهر و منطقه آن کشور با موشک ضربه زدند. این حمله ها بعد آن صورت گرفت که مجمع عمومی سازمان ملل روز 12 اکتبر با اکثریت آرا همراه کنی 4 منطقه اوکراین را از طرف روسیه غیر قانونی نامید و محکوم کرد. الکسی کولیبا والی ولایت کیف میگوید روسها با هواپیمای بی‌سرنشین شهید ساخت ایران ضربه زدند و افزود ماموران نجات در محل حادثه هستند. کریلو تیموشنکو معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین میگوید هواپیماهای بی‌سرنشین اساساً انشاءات مهمی غیر نظامی را نشان گرفتند. مقامات گفتند تلفات جانی نیست. در زد و خورد شبانه در میکولایف یک بنای استقامت ویران شده است. نیروهای روسیه شهر جنوبی نیکوپول را در ولایت دنیپروپتروفسک نیز تیرباران کردند. با گفته مقامات در آنجا یک نفر سخت زخمی شده، بیش از 30 بنا، لوله های گاز و خط برق آسیب دید. زیاد از 2000 خانواده بی برق ماندن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرافعه دادگاهی روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه شروع شد، ولی به حضوری پیوندان. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت حتی پسر کلونیش را به محاکمه را ندادند. مقامات در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیل مدافع درباره آغاز مرافعه ما را آگاه کرده بود. شناسنامه ها را گرفته آمدیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. گفت یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود. محبت شا بلایف وکیل مدافع عبدالستار پیرمحمدزاده در صحبت به خبرنگاران گفت امروز طرف ها به پرونده شناس شدند. او تفصیلات بیشتر نداد. در پاسخ به این پرسش که چرا نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده به مرافعه را داده نشدند، تاکید نمود که امروز با درخواست او شناسایی با پرونده گذشت و مرافعه نیز برگزار نشده است. ولی خانواده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاکید نمودند که نخستین مرافعه دادگاهی او خودی همین روز گذشت و تلاش‌هایشان برای شرکت در آن بی‌نتیجه انجام یافت. وکیل مدافع پیرمحمدزاده افسود که زیر حمایش در صحبت با او گفته است شکنجه نشده است و به گناه خود اقرار شده است. نزدیکانش میگویند او زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده، اما در اصل خود را بی‌گناه می‌شمارد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افرادگرایی گمانبر است. با او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. خبرنگار سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت بداد آمده است. پس از آن در یوتیوب صفحه کشاد و به شرح مساله های حساس اجتماعی پرداخت. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفر آنها، محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محکوم به زندان شدند. سازمان های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند، ولی مقامات پاسخی ندادند.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوست. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان به درد و به غم دیگر.
دوتسیتون ایدور کننده دولتی با دلیل امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگری بازداشته‌ی تاجیک 10.5 سال زندان طلب کرده است. هنوز معلوم نیست دلیل امامعلی با طلب دوتسیتون چی واکنش کرده. در نظر است که در مرافعه آینده این روزنامه‌نگار سخن آخرین خود را ابراز کند. تفصیلات را در این گزارش من برادر یوسفی برایتان ارائه می‌کنم. دلیل امامعلی با صاحبکاری غیرقانونی رسانیدن خبر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر است. دلیل امامعلی در بازپرسی‌ها اتهام صاحبکاری غیرقانونی را قبول کرده ولی همکاری را با سازمان‌های ممنوع نپذیرفته است. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت طلب عیبدارکننده دولتی روز 12 اکتبر و در مرافعه دوم دلیل امامعلی صدا داد. مرافعه دلیل به مرحله نهایی رسید. دوتسیتون طلب خود را اعلان کرد و در مرافعه آینده دلیل سخن آخرین را ارائه می‌کند. بعد از آن دادرس برای قبول حکم به خانه مشورتی می رود، افزود منبع. مرافعه دلیل امامعلی در بینای بازداشتگاه موقتی برگزار می شود و برای همین جزئیات آن پورا دسترس نیست. خویشاوندان روزنامه‌نگار حاضر نیستند با رسانه‌ها صحبت کنند. نخستین بررسی دادگاهی این روزنامه‌نگار روز 7 اکتبر برگزار شده بود. پرونده دلیل امامعلی از سوی دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور بررسی می شود. دلیل امامعلی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دوتستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. دو روز پس مخومات گفتند این بلاگر با صاحبکاری غیرقانونی دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. این سازمان مخالف حکومت همه گونه همکاری با دلیل امامعلی را رد کرد. قبلا بعضی منابع گفتند دلیل امامعلی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیبهای دیگر را قبول نکرده است. در ماه‌های اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. عبدالله غربتی همکار دلیل امامعلی روز 4 اکتبر به 7.5 سال زندان محکوم شد، هرچند خودش گفت بی‌گناه است. سازمان حامی حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حبس خبرنگاران و محدود شدن آزادی بیان در این کشور سخت نگرانی کرده، از تاجیکستان خواست عهده‌داری‌های بین‌المللی خود در مورد آزادی بیان را رعایت کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 12 اکتبر با اکثریت آرای کشورهای عضو همراه کنی غیر قانونی قلمروهای اوکراین از سوی روسیه را محکوم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. از 193 کشوری عضو 143 تای آن زیدی این اقدام روسیه رای دادند. 5 کشور از جمله سوریه، نیکاراگوا، کره شمالی، بلاروس و خود روسیه مخالف این قطعنامه رای دادند. 35 کشوری دیگر از جمله چین، هند، پاکستان و تاجیکستان از رای دادن خودداری کرده اند. برخی کشورهای دیگر از جمله ایران، آذربایجان، ترکمنستان و ونزوئلا از شمار کشورهایی بودند که در جلسه رای‌دهی اشتراک نکردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در واکنش به قبول این قطعنامه در توییتر نوشت سازمان ملل متحد به طور آشکار همراه کنی غیر قانونی سرزمین های اوکراین به روسیه را رد کرد. مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در ادامه گفت 143 رای موافق برای قبول این قطعنامه دلیلی در انزوای بین المللی قرار گرفتنی روسیه است. با گفته جوزف بورل اتحاد اروپا در پهلوی اوکراین خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دو هفته پیش در پی نظرسنجی که کشورهای غربی و اوکراین آن را ساخته و غیر قانونی خواندند، رسما دستوری همراه کنی منطقه های اشغال شده دنسک، لوگانسک، خرسون و زاپوروژ به خاک روسیه را امضا کرد. این منطقه ها حدود 15% خاک اوکراین را تشکیل می دهند. کشورهای غربی و حتی بسیاری از متحدان نزدیک روسیه این عملکرد مسکو را به شدت محکوم کرده اند. مسکو حدود دو هفته پیش قطعنامه پیشنهادی امریکا و آلبانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکومیت همراه کنی بخشهای از خاک اوکراین به روسیه را ویتو کرد. تحت تاثیر حادثه های اخیر و تهدید پوتین به استفاده از اسلحه ویرانگر، بحران اوکراین وارد مرحله نو شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز هفته گذشته در واکنش به این تحولات خواستار پیوستن هرچه زودتر اوکراین به ناتو شد. روز 24 فوریه سال جاری روسیه حمله نظامی خود را به اوکراین آغاز کرد. نیروهای روسی در هفته های اخیر بر اثر حمله های نیروهای اوکراینی مجبور به عقب نشینی شدند.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنی علم شوید.
تصمیم قرغیزستان که به مشق نظامی کشورهای عضو سپاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی در خاکش اجازه نداد و برای اشتراک در تمرین های آن به تاجیکستان نیز نیرو نفرستاد، ماهیت این سازمان زیر چتر روسیه را بحث برانگیز کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. قرغیزستان روز 9 اکتبر مشق حربی سپاد را در قلمروش بیکار کرد و یک روز بعد گفت در رزمایش های سازمان در تاجیکستان شرکت نخواهد کرد. بعضی از منصبداران قرغیز گفتند که کشورشان پس از درگیری های مرزی تمرین یک جایه را با نظامیان تاجیکستان قبول ندارند. مقامات تاجیک رسما چون همیشه شرح ندادند، ولی زین‌الدین سفرف وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کردن یا نکردن قرغیزستان در این تمرین ها چیزی را دیگر نمی کند و تاثیر به کاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی نخواهد داشت. او افزود کشوری که واقعا از تهدیدهای بیرونی نگران است با این سازمان همکاری میکند. در این بین قرغیزستان اعلان کرد که خواهان تغییر در نظامنامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است. نورلان نیوزالیف معاون وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفت این پیشنهاد را پس از مناقشه ماه اپریل سال 2021 در مرز با تاجیکستان کرده بودند تا سپاد هنگام درگیری ها جدی برخورد کند و تصمیم گیرد. مرد ایمنقلوف دبیر شورای امنیت قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت بر اساس پیشنهاد آنها باید باور میان کشورهای عضو بیشتر شود. او گفت کشورها به جای آنکه با مقابل همدیگر سلاح میگیرند باید به تهدیدهای بیرونی آماده باشند و سلاح را استفاده بردن مقابل همدیگر قابل قبول نیست. این بحث ها سوال را نیز ایجاد کرد که احتمال قرغیزستان از این سازمان زیر نفوذ روسیه بیرون شود. مقامات قرغیز گفتند چنین نیت ندارند. رستم برونشف تحلیلگر قزاقستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان در طول موجودیتش نشان داد که هیچ تصمیم جدی برای حمایت از کشورهای عضو نمیگیرد، ولی کشورهای آسیای مرکزی با امید روزی مبادا پایبندش خواهند ماند. از نگاه او قرغیزستان هم بیشتر با چنین بحث‌هایش اهمیت خود را در نزد سازمان بالا برده است و در عمل نشانه‌هایی که از سپاد خارج شود دیدن نمی‌شود. مرز سریف سیاستشناس قرغیز نظر دیگر دارد. او میگوید حالا سازمان زیر نظر روسیه به بحران عمیق غوطیده است و در گمان است که از آن بیرون شود. با گفته او کاری این سازمان بی‌ثمر شده است. او میگوید روسیه با اوکراین، ارمنستان با آذربایجان و دو عضو دیگری سازمان تاجیکستان و قرغیزستان با هم می‌جنگند و از دست روسیه چیزی نمی‌آید. حالا مشق‌های سپاد در تاجیکستان ادامه دارند، ولی شرکت نکردن قرغیزستان در این رزمایش بحث را به سمت دیگر برده است. خورشید یحییوف کارشناس تاجیک بر این است که زیر این بحث‌ها کشوری همسایه یک طرفه به نوع تاجیکستان را گناهکار می‌کند. با گفته او اعتراض قرغیزستان به تمرین‌های سپاد در خاکش به گونه باستاب یافت که گویا این کشور مظلوم است. از سوی دیگر با گفته یحییوف این یک نوع فشاری نوبتی کشوری همسایه است که تا تاجیکستان را با گذشتی بیشتر در مسئله مرز مجبور کند. یک جانبه بسته شدن مرز، خریداری سلاح و بسرنشین، مراجعت به دادگاه های بین المللی و پیوسته در همه سطح گناهکار کردن تاجیکستان از جانب کشوری همسایه را این کارشناس یک نوع فشار می داند که تاجیکستان را زبان کوتاه کرده است. کارشناسان دیگر میگویند قرغیزستان یک کشور نسبتاً باز است و حرف مردم به حکومت تاثیر دارد. از این رو مقامات این کشور در تصمیم گیری هایشان به خواست های مردم گوش میدهند، چون میترسند که اعتراض سرتاسری به بار نآورند. خورسند خورم و شورای رادیو آزادی که در قرغیزستان زندگی کرده است میگوید دست کشیدن قرغیزستان از تمرین سپاد در قلمرو خود بیشتر بیانگر تاثیرگذار بودن افکار جامعه به مرکز قبولی قرار است. با گفته او حکومت این کشور نمیتواند نظر جامعه شهروندی و افکار عام را نادیده گیرد، در حالی که بعدی درگیری ها در مرز به نظر میرسد که جامعه قرغیزستان خیلی احساساتی است و تصمیم های حکومتش را بیش از هر وقت تنقید میکند. خورموف گفت در این شرایط اگر نظامیان تاجیک همراه نظامیان سپاد وارد خاک قرغیزستان میشدند، این به ایمیج سیاسی بیشکک رسمی خیلی تاثیر منفی میرسانید. از جانب دیگر به اندیشه خورسند خورموف این مشق‌ها برای تاجیکستان در این شرایط از اهمیت خالی نیست. سازمان پیمان امنیت دست جمعی پس از پاشخوری اتحاد شوروی در سال 1993 تأسیس یافت. این را اکثر کارشناسان تلاش روسیه برای در یک محور نگه داشتن کشورهای پسا شوروی و تلاش برای تأسیس سازمان نظامی همرنگ با ناتو می‌دانند. ارمنستان، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس عضو سازمان هستند. آذربایجان و گرجستان در سال 1999 و ازبکستان در سال 2012 این سازمان را ترک کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودای جهان در شهر تاشکند ازبکستان بعد سه پیروزی و یک باخت در رقابت برای مدال برنجی مغلوب شد و در نتیجه مقام پنجم را کسب کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیمور رحیموف روز چهارشنبه 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت پرداخت. او در دور اول آزاد بود. تیمور در دور دوم با ماریوس فیزل از اسلوواکیا وارد رقابت شد. پهلوان تاجیک رقیبش را با آسانی شکست داد و به دور هشتک نهایی راه پیدا کرد. رحیموف در هشتک فینال نماینده فرانسه جوزف ترهک را مغلوب کرد و به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهارک فینال پهلوان تاجیک بر مینجان کیم از جمهوری کره دست بالا شد و به نیم فینال برآمد. رقیب تیموری 25 ساله در دور نیمه نهایی گشتگیری 20 ساله ژاپنی تاتسورو سایتو بود. در زمان اساسی قوازمایی غالب معین نشد. در زمان اضافه داور به تیمور برای کم فعالیتیش شیدو یا تنبیه سیوم داد. بنابراین رقیبش غالب گردید و به فینال راه پیدا کرد. بعدن سایتو در فینال از اندی گراند از کوبا مغلوب شد. تیمور رحیموف برای مدال برنجی شام چهارشنبه تلاش ورزید. رقیبش پهلوان نامدار 27 ساله گرجی گورام توشیشویلی برنده مدال نقره بازی های المپیک توکیو 2020 بود. در ابتدای رقابت پهلوان پرتجربه گرجی امتیاز وزاری به دست آورد و برتری خود را تا آخر زمان اساسی نگاه داشت. توشیشویلی مدال برنجی گرفت. رحیموف باشد مقام پنجم را کسب کرد. همین طور پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند نتوانستند که مدال به دست بیارند. محمد شریف سلیمانوف، پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتی، در صحبت با رادیوی آزادی درباره علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جودای جهان در تاشکند چنین ابراز نظر کرد.
برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ‌های زیادی لازم است که ورزشکاران را در مسابقات بین‌المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشق‌های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزن‌ها باید 2 نفر 3 نفری اقلا در یک تالار متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه‌ها تئوری جدی بینند.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو،
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستانی کلی تاجیکستان اعلان کرد که بعد از تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان در تابستان امسال 77 کس به اصطلاح مقامات جزای سزاوار گرفتند و عین زمان پرونده 10 نفر دیگر در دادگاه قرار دارد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه ها 10 نفر از جمله ژنرال سابق نیروهای مرزبانی خالبش خالبشوف و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شام 7 اکتبر نشر شد، آمده است که در عموم بعد این ناآرامی ها به ضد 109 نفر پرونده جنایی گشادند. حامیان حقوق و نزدیکانش می گویند 10 نفری که بعد این حادثه ها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناه ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان، حکومت تاجیکستان به منطقه نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته آنها عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روزی 18 می هنگامی پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگن برای حمایت حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون سالهای اخیر فشار و تعقیب ساکنان ولایت بخصوص در شهر خاروق مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاد شد. بعد این حادثه ها سازمان های بین المللی و از جمله گزارشگری مخصوص سازمان ملل در امور اقلیت های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به سرکوب اقلیت پامری در بدخشان خاتمه دهد. تظاهرات در ماه می با طلب جزا دادن مقامات انتظامی برخاست که به گفته ساکنان گلبدین زیابکوف یک ساکنی ولایت را بیگناه کشتند. دادستانی میگوید که زیابکوف با گروگانگری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگامی مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. دادستانی کل تاجیکستان گفته است که برای شرکت در تظاهرات همچنین 89 نفر را برای میده افباشی و بی‌ترتیبی های عمومی به جوابگری ماموری کشیدند. دادستانی آماری تلفات را در بین نیروهای انتظامی 3 نفر گفته و اعلان کرده است که در جریان تظاهرات روز 18 می یک افسر کشته و 6 کس دیگر زخم برداشتند. دادستانی تظاهرگران و اعضای به اصطلاح مقامات گروه‌های جنایی را به لتکوب ماموران میلیسه و غرق کردن و کشتن 2 نفر آنها متهم کرده است. دادستانی گفته است در روز تظاهرات مرگبار در ناحیه روشان در روز 18 می در عموم 29 عضو گروه جنایی را بی‌ضرر و یا محو کردند، هرچند ساکنان ولایت از تلفات بیشتر در بین مردم گفتند. به قول دادستانی هدف تظاهرگران و گروه‌های جنایی غصب حاکمیت بوده است. در اصل بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان واکنش به حضور نمایندگان مخالفین دولت در نشست ارزیابی حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو است که از روز 27 سپتامبر تا 7 اکتبر ادامه کرد. در این نشست که حکومت تاجیکستان آن را تحریم کرد و کسی را برای سخنرانی نفرستاد، حامیان حقوق نمایندگان جامعه مدنی و رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان، احوال ناگوار خبرنگاران، حقوق اقلیت‌ها از جمله زادگان بدخشان سخن گفتند.
در شامی عروس سی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا در بری یاری دیگم، من در غم قیست وقتی تو حیران بودم، تو شانی شمس تا در بری تو مهمون بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا در بری یاری دیگر، من در غم قیست وقتی تو حیران بودم، افسوس دمه بدیل همیشه بودم همی تو، من شیک و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم همی تو، من شیک و
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودای جهان در شهر تاشکند ازبکستان بعد 3 پیروزی و 1 باخت در رقابت برای مدال برنجی مغلوب شد و در نتیجه مقام پنجم را کسب کرد. تیمور رحیموف روز چهارشنبه 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت پرداخت. او در دور اول آزاد بود. تیمور در دور دوم با ماریوس فیزل از اسلوواکیا وارد رقابت شد. پهلوان تاجیک رقیبش را با آسانی شکست داد و به دور هشتگ نهایی راه پیدا کرد. رحیموف در هشتگ فینال نماینده فرانسه جوزف ترهک را مغلوب کرد و به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهارک فینال پهلوان تاجیک بر مینجان کیم از جمهوری کره دست بالا شد و به نیم فینال برآمد. رقیب تیموری 25 ساله در دور نیمه نهایی گشتگیری 20 ساله ژاپنی تاتسورو سایتو بود. در زمان اساسی قوازمایی غالب معین نشد. در زمان اضافه داور به تیمور برای کم فعالیتیش شیدو یا تنبیه سیوم داد. بنابراین رقیبش غالب گردید و به فینال راه پیدا کرد. بعدن سایتو در فینال از اندی گراند از کوبا مغلوب شد. تیمور رحیموف برای مدال برنجی شام چهارشنبه تلاش ورزید. رقیبش پهلوان نامدار 27 ساله گرجی گورام توشیشویلی برنده مدال نقره بازی های المپی توکیو 2020 بود. در ابتدای رقابت پهلوان پرتجربه گرجی امتیاز وزاری به دست آورد و برتری خود را تا آخر زمان اساسی نگاه داشت. توشیشویلی مدال برنجی گرفت. رحیموف باشد مقام پنجم را کسب کرد. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خرده گوشتینگ را دوست می داشتم. پدرم گوشتینگیر بودند، تقویم گوشتینگیر بودند. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید، فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتین میگیرد، برای اون یک برتری است.
یادآور می شوم از بین 9 ورزشگر تاجیک نخستین شده امام‌علی نورعلی به رقابت پرداخت. او در وزن تا 66 کیلو بعد پیروزی بر اورلاندو پولانکو از کوبا در هشتگ فینال از قهرمانی بازی های المپی هیفومی آبی از ژاپن مغلوب شد. بعدن دو پهلوان دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کردند. خواجه‌زاده در دور اول اکسوس بنجامین فرانسوی را شکست داد، ولی او در دور دوم قوازمایی را به ویکتور استرپو از مالدوا باخت. سرخانوف باشد در دور اول از نیلس استامپی شویتسری مغلوب گشت. روز 9 اکتبر باز دو پهلوان تاجیک سامان محمدبیکوف و شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شدند. محمدبیکوف در دور اول بر فرانکویس گاوزر از کانادا پیروز گردید، ولی در دور دوم از شرافالدین بولتابایف ازبکستانی مغلوب شد. رضایف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از اشرف موتیل از مراکش شکست خورد. روز 10 اکتبر دو پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استاپیریان و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو قوازمایی کردند. استاپیریان در دور اول از ایوایلو ایوانوف از بلغارستان مغلوب گشت. مجیدوف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از استانیسلاف گونچنکا از اوکراین ناکام شد. روز 11 اکتبر ابوبکر اکابیر که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از نیکولاس شیرزادشویلی از اسپانیا شکست خورد. همین طور پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند نتوانستند که مدال به دست بیارند. محمد شریف سلیمانوف پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی درباره علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جودای جهان در تاشکند چنین ابراز نظر کرد.
برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ‌های زیادی لازم است که ورزشکاران را در مسابقات بین المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشق‌های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزن‌ها باید 2 نفر 3 نفری اخلاً در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در آنجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه‌ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال‌ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جدا پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردند.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشکر از 82 کشوری 5 قاره اشتراک کردند. بعد نتیجه گیری 7 روزی رقابت های انفرادی قهرمانی جودای جهان میانی مردان و زنان در تاشکند، منتخب ژاپن با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب برزیلیا با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنجی در جای دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا در جای سوم قرار گرفتند. با غالبان و جایزه‌داران قهرمانی جودای جهان در تاشکند بجز از مدال جایزه‌های مالی تقدیم گردید. سبقت دستوی آمیخته با اشتراک گشتگیران 17 کشور در روز آخرین مسابقات 13 اکتبر برگزار شد، اما در آن منتخب تاجیکستان اشتراک نکرد. یادآور می‌شوم مسابقات قهرمانی جودای جهان سال گذشته نیز در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برای ورزشکاران تاجیک بدون مدال خاتمه یافت. در این مسابقات جهانی 5 نفر در رقابت‌ها بین مردان و 1 نفر میان زنان شرکت کردند. در میان گشتگیران تاجیک نتیجه خوبتر را تیمور رحیموف نشان داد و در وزن بیش از 100 کیلو جای هفتم را گرفت. مسابقات قهرمانی جهان را فدراسیون بین المللی جودا از سال 1956 برگزار میکند که از جهت ماهیت خود پس از بازی های المپی در مقام دوم است. بهترین دستاورد تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودای جهان مدال برنجی رسول باقیف به شمار می رود که سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در وزن تا 73 کیلو به دست آورده است. جمشید مقصودوف ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گشتی یونانی و رومی میانی سابقه داران که در شهر پلوودیو بلغارستان جریان دارد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات حدود 300 ورزشکار از 35 تا 60 ساله از 40 کشور جهان در 5 گروه وابسته به سن و سالشان اشتراک کردند. تاجیکستان را 2 نفر برادران جمشید و زین الدین مقصودوف ها نمایندگی کردند. جمشید در وزن 70 کیلو در گروه دی به گرفتن جای دوم و مدال نقره مشرف شد. زین الدین مقصودوف باشد در وزن 78 کیلو در گروه سی جای پنجم را گرفت. امیدجان سیدالله‌زاده ورزشکاری تاجیک در مسابقات بازی قهرمانی شهر منچستر انگلیا اوید به تایکواندو دبلیو تی در رویه پومسه برنده مدال برنجی شد. در این مسابقات بیش از 400 ورزشکار از 8 کشور اشتراک کردند. امیدجان سیدالله‌زاده 41 ساله روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا او در شهر منچستر مهاجر کاری است و در یک فرمایی که با پروریش کلوبنیکا یا توتی زمینی مشغول می باشد کار می کند. او در این مسابقات تاجیکستان را معرفی کرده است. امیدجان سیدالله‌زاده افزود:
از سال 94 این جانب در همین رشته تکواندو مشق میکنم. از کودکی من در همین نمود تکواندو بسیار ذوق داشتم. اول در نمودای کیروکی برآمد میکنم و سن سال مون که باید جو رسید سال ذوق که در دل بسیار بود. با همین مشق با نمود پومسه گذشته همین مشق خود رو به دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کردم. نتیجه خوب داده استودیم.
پومسه یکی از رویه های تایکواندوی WT است و در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتزال ژاپن که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ایران را با حساب 3-2 مغلوب کرد، به عنوان قهرمانی دست یافت. بازی نهایی در کویت برگزار شد. به این ترتیب منتخب ژاپن بار چهارم به عنوان قهرمانی آسیا مشرف گردید و برای باخت در فینال مسابقات گذشته از ایران قصاص گرفت. ضمناً تیم ملی ایران 12 بار برنده جام آسیا گردیده است. پیش از فینال در کویت دسته های منتخب ملی ازبکستان و تایلند برای جای سوم تلاش کردند. این بازی با پیروزی فوتزال بازان ازبک با حساب بزرگی 8-2 خاتمه یافت و آنها بار دوم پی هم با مدال های برنجی مسابقات سرفراز شدند. منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به چهارک فینال قهرمانی آسیا راه یافت، به مثل سال 2007 در ژاپن در دور چهارک نهایی ناکام شد. دسته منتخب نورسان تو 17 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فوزایلف که در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با کسب 6 امتیاز غالب شد، به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. مسابقات در این گروه با اشتراک دسته های منتخب نورسان تو 17 ساله افغانستان، مغولستان و تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. بازی آخرین در گروه H 9 اکتبر میان دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. فوتبال بازان نورس تاجیک با حساب 2-0 غلبه کردند. گل ها را بهروز خوجایف و دلاور جمشید زاده به ثمر رساندند. همین طریق دسته منتخب نورسان تاجیکستان در جدول مسابقات گروه H با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده، به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که ماه می سال آینده برگزار می شود راحت گرفت. تیم منتخب نورسان افغانستان که با کسب 3 امتیاز در گروه H مقام دوم را صاحب شد، در قطار 5 دسته بهترین جایهای دومی گروه ها به حق شرکت در مرحله نهایی مسابقات مشرف گردید. به غیر از تیم های تاجیکستان و افغانستان، اینچنین دسته های منتخب نورسان ژاپن، مالایزیا، قطر، عربستان سعودی، هندوستان، یمن، ویتنام، تایلند، استرالیا، چین، ایران، لاوس، ازبکستان و کره جنوبی حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2023 را پیدا کردند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز برمویاکی، ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز برمویاکی، شانه بزن بناز بناز برمویاکی. دادانه